من اول این نکته راجب اون یگان به پس رفیق صحبت کنم. من گفتم رفیق به درست از خود به خودی برای تعریف وظیفه کمیته کارخونه جدا میشه، کاری که رضا به دشواری بیشتری انجام میده، ولی به غلط تاکتیک سر میخوره نه به فابریک، و اونجا به غلطتر از تاکتیک و هم تازه به فابریک میرسه، برای اینکه اونجا اشکال اعمال قدرت طبقه رو جستجو میکنه. من اینو گفتم، نه اینکه چون به تاکتیک به فابریک محدود میکنه یگان به پس به تاکتیک محدود میکنه و تاکتیک هم تازه به فابریک محدود میکنه. رفیق بذار از این جمله بندش شروع کنیم که دو مرحله من میخوام اینجا بگم. یکی همون بحثه که چرا رفیق سوق بده که فابریک به روایت خودش چه اشکالی داره اون حسن خود و همون درک، و یکی اینکه تاکتیک و کار روتین رابطش چیه. به نظر من تاکتیک یعنی اقدام به عمل مرحله ای و مقطعی، کار روتین یعنی اقدام عمل همیشگی، استراتژی یعنی اقدام به عمل نهایی. تاکتیک در مقابل اینا میتونه معنی بشه. آیا عمل مرحله ای شامل عمل همیشگی میشه؟ به نظر من تاکتیک میشه شامل این، و عمل همیشگی هم شامل اقدام به عمل مرحله ای میشه، اگه ما اینو بگیم که کمیته حزب همواره باید سیاست خودش رو معنی کنه در جنبه های مختلف فعالیت و اینا رو پیش ببره. خب واضحه که داره تاکتیک اتخاذ میکنه، ولی به معنی امر دائمی. اقدام به عمل مرحله ای یا مقطعی یا جنبه ای جزئی به نظر من تاکتیک. آیا معنیش اینه که چیزی اگه بخوایم در مقابل کار روتین قرار بدیم فقط اقدام به عمل نهایی میمونه برای کار روتین؟ اگه توی همون سطح تجدید بخوایم بحث کنیم که اقدام به عمل نهایی چیزی جز سوسیالیسم نیست، و سوسیالیسم تو شرایطی که به عنوان عملی در دستور نیست چیزی جز ترویجش نمیمونه. اصلا تمام مشکلی که ما از خیلی وقت پیش داشتیم سر مسئله کار روتین و معنی کردن کار روتین این بود که ما فوراً به خاطر اینکه سوسیالیسم نمیشه به دست به عملش زد، به عمل بالفعل به پیاده کردن سوسیالیسم و انقلاب سوسیالیستی فوری، به ترویج محدود میشد که میشه کرد. اینجا هم دقیقا همون تقابل داره خودشون نشون میده، و توی ست گرفتن این دوتا اصلا باعث این کاره. رفیق مبارزه رو با تاکتیک تعریف میکنه همچنان. چرا؟ برای اینکه میگه تاکتیک به نظر من اون چیزیست که تقابل بین طبقات رو در خودش مجسم میکنه، به چیزی شبیه این. اونجایی که از تقابل طبقات داریم حرف میزنیم، ما از تاکتیک داریم حرف میزنیم. اصلا اینطور نیست. اونجایی که ما آگاهگری هم میکنیم داریم تقابل بین طبقات رو اثر میذاریم و تناسب قواشون رو به هم میزنیم. مثل این که مبارزه طبقاتی در ابعاد ایدئولوژیک و اقتصادی سیاسی جریان داره. به نظر من برای اگه تاکتیک اقدام به عمل مرحله‌ایه، کار روتینی که حزبی که اصلا بنا به تعریف از همون کنگره الف میکاف لااقل و قبلش تا بعد فهمیدیم لنین خودش خیلی روشن‌تر اینو یا فرموله کرده، یا همون موقع هم تاکید کردیم لنین روشن فرموله کرده، حزبی منعطف که در هر مرحله بنا به نیازهای مبارزه شکل و مشخص خودش رو به خودش میگیره، اصلا جزء تعاریف حزب لنینیه. و حزبی که مدام داره طبقه رو آگاه و متحد و بیستار میکنه نمیتونه اهداف مرحله مقطعی نداشته باشه، شکاف‌های مقطعی رو و جزئی رو تو طبقه از بین نبره و براش تاکتیک نداشته باشه. خب تاکتیک ما در قبال بیکاری تاکتیکه، ولی هدف از این تاکتیک اقدام به یه عمل دائمیه. ولی معنیش اینه که بیکاری رو شکم میکنه؟ نه. کارگرها رو وادار میکنه علیه بیکاری تظاهرات بکنن؟ شاید نه. ولی مبارزه ما علیه بیکاری یه کار روتینه که اینو دقیقا تو همون بحث علیه بیکاری هم باز تو ناموفق بودن مسئله علیه بیکاری به اون صورت قطعیش همین دخیل بود که تشکیلات ما اقدام به عمل مرحله ای رو فقط با نتایج مرحله ای میخواست قضاوت بکنه، نه با نتایج دائمیش. رفیق در مقابل اون حرف من که گفتم تاکتیک میتونه در خدمت اعمال دائمی باشه و نه اعمال مرحله ای، این بحثو که خب آخه این به اپورتونیسم راه میده، چون آموزش میتونه عملی نباشه. چرا اینطور باید باشه؟ چرا چیز غیر عملی رو ما اصلا باید مبنای آموزش قرار بدیم؟ وقتی میخوایم عملی کنیم گویا از آموزشمون کم گذاشتیم. که اگه ما بیایم بگیم تاکتیک میتونه نتیجه مرحله‌ای تو تناسب قوا نداشته باشه، تا تو تناسب سیاسی قوا نداشته باشه، یا تناسب اقتصادی قوا نداشته باشه، حتما خیلی بلند پروازان و چاخان کردن نسبت به طبقه است. اینی که نگفتیم دقیقا تاکتیکی میتونه مبنای آموزش باشه که اهداف مرحله طبقه رو به درستی توضیح بده، ولی معنیش اینه که آیا همین تاکتیک پیروزیش و موفقیتش در به وجود آوردن اون تغییر واقعیه، مثلا جنگ رو ختم میکنه؟ نمیتونه بکنه، اینو میدونی. ولی شعار درست روی جنگ همون شعاری است که بهترین، اگه پیاده بشه بهترین جواب به جنگ، و اگه پیاده نشه بهترین آموزش به جنگ. من نفهمیدم چرا درباره اپورتونیسم باز میذاره، مگه اینکه ما بخوایم تمام وقت بگیم آها ما اگه حرفای پورتون تراقی به طبقه بدیم بهتر چیز یاد میگیره، بعد حرفای عملی بهش بزنیم، به تاکتیک عملی. برای من میگم تفکیک اقدام به عمل نهایی، اقدام به عمل مرحله‌ای و اقدام به عمل دائمی را اگه ما تو ذهنمون داشته باشیم، میدونیم که کدوم اینا در تقابل همه، کدومشون اصلا تو یه سطح تجرید نیست. اقدام به عمل نهایی در سطح تجرید اقدام به عمل مرحله‌ای نیست، اما رابطه استراتژی و تاکتیکه. تو اقدام به دست کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر نمی‌کنی توی دوره آگاهانه، اقدام به کسب قدرت دموکراتیک می‌کنی. اقدام به فرض بکنید فلان نوع دخالت دادن سندیکا در فلان نوع مبارزه نمی‌کنی، اقدام به نفوذ درش می‌کنی. ولی خب وقتی قدرت رو گرفتید، رابطه طبقه کارگر، حزب پرولتری و سندیکای کارگری یه رابطه تعریف شده معینی تو جامعه سوسیالیستی ادامه خواهد داشت. وقتی تو علیه مذهب در جنبش کارگری اقدام به عمل مرحله‌ای می‌کنی، جلوی اپوزیسیون، جلوی سندیکای مذهبی یا تشکل‌های مذهبی تو طبقه رو سد می‌کنی، فرق داره با موضع نهایی نسبت به مذهب که ممکنه اصلا دست و بالش رو قطع کنی از 1001 جا. اقدام تاکتیکی اقدامیش مرحله‌ای جزئی در گوشه و جوانب مبارزه طبقه یا در مرحله خاصی ازش مطرح میشه. اقدام به عمل نهایی چیز دیگه است. اقدام به عمل دائمی به نظر من جلوه‌ای از عمل نهایی و جلوه‌ای از عمل مرحله‌ای رو در خودش داره. عمل مرحله‌ای هم خیلی موقع‌ها دقیقاً بهترین راه، اتفاقاً برای لنین بهترین راه و یکی از شرط‌های لازمه، چون ماتریالیست هستیم و تو مبارزه واقعی تو دار آموزش میدیم. اقدام به عمل مرحله‌ای هم بهترین بستر آموزش طبقه رو مسائل دائمی و هدف نهاییش و غیره است. اما این بحث چیزی که بگذاریم، کار روتین و تاکتیک که به نظرم به این ترتیب کار روتین و تاکتیک دو سطح مختلفن، اصلا به هم توی سطح تجرید قرار ندارن. کمیته فابریک رو از قدرت مبارزه طبقه کارگر در کارخونه نتیجه گرفتن به نظر من سندیکالیزمه و حد اکثر آنارکو سندیکالیزمه و در شرایطی به نظر من یه درک کاملا راست ازش در میاد، درک اتحاد چپی در میاد. قدرت طبقه کارگر در تشکل آگاهی است اساسا. اشکال مبارزه کارگری اتفاقا تا اونجایی که فابریکی نشوننده ضعف طبقه کارگر و عجزش در برابر بورژوازی که از بیرون فابریک مجموعه زندان ها، دادگاه ها و ارتش ها رو داره کنترل میکنه. اصلا تمام پاسخ دادن جنگ با اعتصاب سراسری یا مثلا فرض بکنید موزهای لوکزامبورگی و چه میدونم اینا، از همینجا در میاد دیگه، که قدرت طبقه کارگر در فابریک جستجو میکنه نه در موقعیت عینیش در تولید. اینا یک به یک نیست. اینا یک به یک نیست، برای اینکه موقعیت عینیش در تولید. این بحثی که الان اینجا میکنه تو هیچ تازه هم نیست. اگه نوارای کنگره الف میکافو گوش بکنی، عین این بحث به تفصیل بحث شده و اتفاقا خسرو اونجا همه این وجوه رو به هم ربط داده، اشتباه نکنه. از موقعیت عینیش صحبت شده، خسرو گفت به علاوه در فابریکا قدرت فشردن گلوی بورژوازی رو داره. من میخوام اینو اینجا بحث کنم. تا اونجایی که مبارزه طبقاتی طبقه کارگر در اشکالی دنبال میشه که زایده فابریک طبقه کارگر به یک مبارزه غیر انقلابی دستد. مبارزه انقلابی طبقه کارگر دقیقاً وقتی است که مبارزه فابریکی به مسابقه جزی از یک مبارزه اشکال از پیش تعیین شده حزبی و طبقاتی مطرح بشه. اعتصاب فابریکی تا اینجای مبارزه غیر انقلابی، اعتصاب به حمایت از ارتش سرخ مبارزه انقلابی. ولی خیلی خوب، آخه مسئله اینه که قدرت طبقه کارگر در تشکل فرافابریکیش بوده، در تشکل حزبیش بوده، در تشکل طبقاتیش بوده. شکل اعمالش بعضن در کارخونه و به حدود خیلی زیادی در خارج کارخونه است که ایرج هم به این وضعیت دچار نشه که چرا جنگ توده‌ای، وقتی هم توده یا وقتی طولانی، طبقه کارگر انگار از بهترین ابزارش برای اعمال قدرت محروم شده. وقتی توپ میخوره توی پالایشگاه، ای داد بیداد، طبقه کارگر ما از بهترین ابزار اعمال قدرتش محروم شد. آخه دقیقاً میگم وقتی این خطو بگیری از فابریک حرکت کنی، اساساً از موقعیت عینی که بورژوازی به طبقه کارگر داده و تفکیکایی که بورژوازی تو طبقه کارگر به وجود آورده حرکت کردی برای نشون دادن شکل اعمال قدرت. درسته این شکل اعمال قدرت خود به خودی طبقه است، این شکل اعمال قدرت غیر انقلابی طبقه است، ولی شکل اعمال قدرت طبقاتی رو عیناً به همین از همینجا در آوردن نادرسته. من نگفتم، دقیقاً در برخورد و بسیرج گفتم تو اینو نمی‌بینی یا کم رنگ می‌کنی که شکل خود به خودی حرکت مبارزاتی طبقه در فابریکه و ما باید تو دل همین مبارزه آموزشش بدیم و بنابراین به فابریکا باید کمیته فابریک ما به این شیوه خیلی خم بشه. و دقیقاً اینجا میگم یه گام به پس رفیق از اینجا در میاد که درست اونجایی که باید به فابریک توجه بکنه توجهش ازش برمی‌داره. عملاً به بحث خود به خودی نزدیک میکنه، عملا نفی میکنه ما رو. چرا؟ برای اینکه اگه شکل اعمال قدرت طبقه در فابریکه، که خب طبقه هم هر روز داره اینو اعمال میکنه، تو همون فابریکه هم اتفاقا اعمال میکنه، حزب ما اتفاقا پس اگه بخواد اعمال قدرت حزبی بکنه در موارد بسیار از شکل اعمال قدرت فابریکی فراتر بره. ولی کمیته کارخونه به این اعتبار کمیته کارخونه است که شکل فابریکی مبارزه اصله، چه مرزبندی قاطعی داریم با اینکه در شکل اعمال قدرت طبقه کارگر در فابریک و مبنای خود به خودیشو کمتر از یه اکونومیست مقدس بدونیم. من میگم بحث ما اینه که مسئله استخراج کمیته فابریک از قدرت مبارزه طبقه در کارخانه یه دید سندیکالیستیه. ما باید اینو از موقعیت عینی طبقه در تولید به دست بیاریم، و موقعیت عینی طبقه در تولید چرا کمیته کارخونه میخوایم؟ چون طبقه کارگر در تولید اجتماعی سازمان پیدا کرده، و بخشی از این سازمان، و فقط هم بخشیش، بخش عمدهش، ولی همچنان فقط بخشیش در فابریکیه، و در اینجا استثمار به طور عینی ادامه داره و مقاومت علیه استثمار ادامه داره. بنابراین بهترین شرایط آموزش طبقه در جریان مبارزه است فابریک. فابریک بهترین شرایط عینی اجتماعی برای آموزش و متشکل کردن طبقه در دل یه مبارزه، متشکل کردن حزبی و غیر حزبیش در دل یه مبارزه رو فراهم میکنه. نه به این خاطر که خیلی زور داره تو کارخونه، اتفاقا یه ارتش کارگری که بتونه از بیرون کارخونه رو ببنده خیلی زورش بیشتره، برای کارگری که نون شبش در گروه کار کردن کارخونه است، 15 روز میتونه اعتصاب کنه، 30 روز میتونه اعتصاب کنه. ولی جنگ طبقه کارگری که میلیس تشکیل داد 100 مرتبه قدرتمندتر از طبقه کارگری است که میتونه تو کارخونه اعتصاب کنه، حلقوم تولیدو بگیره. خب 10 میلیارد بهش وام میدن، 5 سال جنگ میکنه با ما، بعد فابریکو وام میکنه. قدرت واقعی طبقه در تشکلای فرافابریکیش اتفاقا، و اون قدرت طبقاتیش و اشکال مبارزه طبقه کارگر دقیقاً به درجه‌ای که بتونه از محدوده فابریک بره بیرون و خاصیت طبقاتی بگیره، که فقط دیگه فابریک، من نمیفهم چه قدوسیتی تو اونجا داره اعتصاب در فابریک، اعتصاب در سطح شهر و فلج کردن امکانات عمومی، و همینطور تجمع در جلوی پادگان ها و جلوگیری از خروج قوای اشغالگر برای قوای سرکوبگر برای اینکه از پادگان بیاد بیرون فلان بخش طبقه رو بزنم، اشکال خیلی مهمی که شده در انقلاب ما. من میگم اتفاقا شکل تکامل قدرت طبقه رو نمیبینیم تو اینتر. من در مقابل اینو میذارم، در مقابل کمیته فابریک تشکیل میدیم، زیرا قدرت طبقه در اشکال مبارزش در فابریک چون گلوی تولید در اختیار داره عمده است. من اینو میگم خیلی درک محدودیه، درکیست که ما رو اگه بخوایم ازش فراتر نریم و محدودیت این درک رو نبینیم، از این طرف به خود به خودی و تمکین به خود به خودی، و از طرف دیگه به آنارکو سندیکالیزم میکشونه، و از طرف دیگه به قصه خوردن درباره اینکه فابریکا در دل این یا اون شرایط انقلابی دارن از بین میرن. خب تمام موازی که اتحاد چپ میگیره از همینجا ناشی میشه، فابریکا دارن از بین میرن، طبقه دکلاسه میشه به اصطلاح. طبقه دکلاسه میشه یعنی داره اشکال مبارزه‌اش از دست میده دیگه. اون مبارزه رو فقط کارخونه‌ای میبینه، و تو این طرف ما به همون کرنش میکنه. به نظرم موقعیت عینی طبقه در تولید اجازه میده، نه اونم به خاطر اینکه تولیدو میتونه نگه داره. طبقه کارگر اولین کسی است که از توقف تولید ضربه میخوره. بورژوازی پس‌اندازشو داره، بانک جهانیشو داره و غیره، و یک بورژوا زیر منگنه اعتصاب قرار میگیره، نه کل جامعه بورژوایی. ولی موقعیت عینی طبقه کارگر در تولید علاوه بر اینکه میتونه در مبارزات غیر انقلابی فقط مؤثر بشه از نقطه نظر ایست نگه داشتن چرخهای تولید، چون در شرایط انقلابی بورژوازیه که چرخهای تولید اتفاقا نگه میداره، هیچ خصم نداره شما 100 تا کارخونه رو ببندی اون موقع. در شرایط انقلابی تولید از این موقعیت عینی در تولید این امکانو به حزب کمونیست میده که در کارخونه طبقه رو در حال مبارزه علیه استثمار و در شرایط مشاهده هر روزه استثمار و در شرایطی که میتونه متشکل بشه در علیه بر علیه اون، و در شرایطی که میتونه از مبارزات خود به خودی خودش بر علیه اون استثمار درس بگیره پیدا میکنه و اونجا متشکلش میکنه. تا چه حد از اون اشکال استفاده میکنه؟ بله، ولی فقط در مبارزات حداقل، فقط در مبارزات غیر انقلابی. حرف صادق، پا به مبارزه انقلابی یعنی طبقاتی و حزبی که بذاریم دیگه اینم بس اصلا صادق نیست. همون یه ذره هم که در مبارزه روزمره اقتصادی صادقه، یعنی با پذیرش جامعه بورژوایی، وقتی شما به کل زیر جامعه بورژوایی میزنی و جامعه بورژوایی خودش اول همه تولیدو میخوابونه که دست به اسلحه ببره، این بحث کاملا اصلا همون اعتبار نسبیش هم از دست میده. بحث من اینه.